به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 90 پادکست آقای مالیات. تو این قسمت در ارتباط با مفاسه حساب ماده 186 میخوام با شما صحبت بکنم، همون گواهی مالیاتی معروف که خیلی وقتا شرکت ها اذیت میشن، حالا به طرق مختلف که دربارش صحبت میکنیم و سعی میکنم که تو این پادکست ابعاد مختلف این مفاسه حساب رو عرض کنم خدمتون. اگر که تمایل داشتین تا آخر پادکست با من همراه باشید. خب اگه موافق باشین اول خود ماده 186 رو یه نگاهی بهش بندازیم، بعد بریم سراغ بخشنامه ها و مقررات مربوط به این ماده. خود ماده یه هدفی داره، من اول هدفش رو بگم. خیلی هوشمندانه قانونگذار اومده نگاه کرده، دیده خیلی از مؤدیا خیلی جاها کارشون گیر میکنه، خب بهترین موقعیته که بیام اینا رو ملزم بکنم، بیا بدهی مالیاتی قطعی تو پرداخت کن تا من کارتو را بندازم. حالا اون کار چیه؟ صدر ماده داره میگه، میگه صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار، فرق نمیکنه، اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت، همون تقسیط منظورشه، بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. من بارها روی این قطعی شده تاکید می کنم به خاطر اینکه خیلی وقتا متاسفانه در رویه بدهی هنوز قطعی هم نشده ممیزین عزیز همکاری نمی کنن و این مفاسه حسابو صادر نمی کنن. ادامهش هم میگه در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. میگه اگه کسی همکاری نکنه، حرف ما رو گوش نده تو این ماده، با مؤدی مسئولیت تضامنی داره. خب پس تا اینجا گفتش که اگه میخوای کارت بازرگانی بگیری، تمدید کنی، پروانه کسب و کار بگیری، اون جاهایی که دارن بهت کارت بازرگانی میدن یا پروانه کسب و کار میدن، حتما باید مؤدی رو بفرستن که مطمئن شن که این بدهی قطعی یا نداره یا داره تقسیط میکنه، بعد حالا این کارت بازرگانی رو کارش را میندازن یا پروانه کسب و کارو. بعد همین ماده 186 تبصره یکی هم داره، میگه ببین تسهیلات بانکی هم بانک ها بخوان به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بدهند، دو تا شرط داره. یک، دوباره همین گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. دو، اینکه باید نسخه ای از صورتهای مالیش رو به بانک بده. تهش هم میگه یه ضوابط اجرایی داره که دربارش صحبت میکنم حتما. پس بخوام جمع‌بندی بکنم، ماده 186 در ارتباط با کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، مجوز و تسهیلات بانکیه و قانونگذار میگه که اگر میخوای من کارتو انجام بدم، اول مطمئنشم که بدهی قطعی مالیاتی تو پرداخت کردی یا تقسیط کردی، بعد کارتو را میندازم. این کلیت داستان بود، اما بریم سراغ جزئیاتش. این ماده 186 یه ترتیبات اجرایی داره که در قالب دستورالعمل 200/1401/530 مورخ 18/4401 میاد جزئیاتش رو میگه. خیلی هم مهمه، پیشنهاد میکنم اگر که درگیر این ماده هستید حتما این دستور عمل رو مطالعه کنید. البته مثل همیشه ما در کنار پادکست جزوه در واقع پادکست هم حتما تقدیم شما میکنیم که تمام این موارد تو این هست. ماده یک این ترتیبات اجرایی میاد تعریف میکنه دیگه، مثلا میگه گواهی مالیاتی چیه، سامانه منظورم چیه، سامانه صدور الکترونیکی گواهی های مالیاتیه، مراجع قانونی منظورم چیه، اتاقای بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون، اصناف یا اصلا هر کجایی که صلاحیت داره کارت بازرگانی یا مجوز کسب و کار بده. بدهی مالیاتی رو هم تعریف میکنه، میگه بدهی قطعی شده ام از اصل مالیات و عوارض و جرائم متعلقه مطابق قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و سایر قوانین. خیلی از دوستان میگن این ماده 186 برای مالیات های مستقیمه، چه ربطی به ارزش افزوده داره؟ نخیر، توی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده این مورد اضافه شد که جلوتر بهش میپردازیم. پس وقتی میگه بدهی قطعی یعنی همه چی، عملکرد، ارزش افزوده، حقوق، 169 قدیم، حالا جلوتر بهش صحبت میکنیم. ماده 3 میگه یه پیش شرطی داره دریافت این استعلام و اصلا صدور گواهی مالیاتی. چیه؟ این که اون معدی یا باید پرونده داشته باشه یا اگه نداره تشکیل بده. این پیش شرطشه. البته قابل توجه مشاغل، میگه ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی باید به عنوان بازرگان باشد به خاطر اون تکالیف مالیاتیشون و ضرایب این تا کدشون. ماده چارش داره میگه تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ، ارسال اون به مراجع قانونی فقط الکترونیکیه. قبلنا دستی بود، خیلی داستان داشت، خیلی طول میکشید، خیلی کاغذ حروم میشد. الان گفتن تماما الکترونیکیه. تازه تبصره هم جدیداً اضافه شده، میگه امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای معدی هم وجود داره. میگه همزمان با صدور پاسخ استعلام یه اسمس برای معدی میره، بهش اطلاع رسانی میشه و توی پنلش هم میتونه ببینه اینو. و ماده 5 عنوانش رو دقت کنید، میگه بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی. اول در ارتباط با اشخاص حقوقی صحبت میکنه و جالبه، میگه ببین بدهی مالیاتی قطعی شده دو حالت داره. حالت اول تو سامانه‌های عملکردیه، حالت دوم تو اداری وصول اجراه. خب میگه در ارتباط با اشخاص حقوقی فرق نمی‌کنه، تمام اینها ملاکه. مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، مالیات‌های تکلیفی، حقوق، حق تمر، جرائم، همش همه اینا ملاکه. پس در ارتباط با اشخاص حقوقی احتمالاً ما مشکلی نخواهیم داشت، ولی برای مشاغل، میگه دو حالت داره. حالت اول تو سامانه‌های عملکردیه، میگه صرفاً بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل میباشد. یعنی من اگه 10 تا مغازه دارم، فقط برای اون واحد کسبی مورد استعلام باید ممیز چک کنه ببینه بدهی قطعی وجود دارد یا ندارد. اما یه بند دویی هم داره، یه ذره جنجالی هم شده. میگه در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول اجرا، تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل میباشد. یعنی اگر پرونده یک شخص حقیقی برسه به اداره وصول اجرا، اصلا یک کاری ندارن که والا کدوم مغازه است، مال کدوم شغلشه. هر بدهی در مرحله وصول اجرا داشته باشه ملاکه. خب این که صادر شد، دو تا دادخواست رفت جداگونه برای ابطال این. جالبه بهتون بگم هر دوتاش هم دیوان رد کرد. حالا براتون گذاشتم رأی دیوان رو، دوست داشتید بخونید. ولی دیوان رفتن گفتن که آقا یعنی چی در ارتباط با مشاغل اگه کار به اداری وصول اجرا رسید همه ی بدهی ها فارغ از فعالیت کسبی ملاکه؟ این خلاف قانونه. ولی دیوان رأی نداد. دیوان گفت من هم نظرم با سازمان مالیاتی. خلاصه اینو یادتون باشه، اینو دیوان دو تا دادخواست رفت، بگیم متاسفانه، بگیم خوشبختانه، نمیدونم، رأی نداد خلاصه. بعد میگه تو مشارکت‌های مدنی بدهی‌های مالیاتی همه شرکا ملاکه، این که نیست فقط برای یه نفر. بعد تبصره‌ای داره زیرش، میگه ببین ممکنه تو اون محلی که متقاضی داره استعلام میگیره یه سری اشخاص ثالثی هم باشن. میگه اگر اونا بدهکار باشن اصلا ربطی به بنده خدا نداره، باید این گواهی صادر بشه. مثلا مستأجر اونجا بدهکاره، یا از چه ربطی اصلا به موجر داره. البته استثنا هم داریم، اگر بیاد مطابق ماده 182 قانون مالیات های مستقیم تعهد به پرداخت بده، داستان فرق میکنه. متعهده دیگه، تعهد داده. بریم جلوتر. میگه اگه پرونده معدی رفت شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری، اینا نقض کردن رأی رو، میگه چون این مراجع نقض کردن این رأی رو، پس گواهی معدی رو بهش بدید لطفاً. تا کی؟ تا زمان صدور رأی هیئت هم عرض. بعد یه نکته خیلی خوبی هم برای شورا میگه. میگه اگر پرونده معدی قطعی شده بود، رفته بود شورای عالی مالیاتی، مطابق ماده 259 همین قانون، اگر که بیاد وجه نقد تضمین بانکی بسپره یا اصلا وثیقه ملکی معرفی کنه، خدمت شما عرض شود که گواهی رو بهش بدید. ماده 6 این ترتیبات اجرایی هم در ارتباط با فرایند و مواعد پاسخ به استعلام داره صحبت میکنه. میگه که بعد از اینکه این استعلام از مراجع قانونی اومد، خب چند تا حالت داره. اگه بدهی مالیاتی قطعی برای معدی شناسایی نشد، که گواهی سیستمی صادر میشه، هیچ. اگر شناسایی شد، اولا باید این بدهی مالیاتی به اون مراجع قانونی اعلام بشه، بعدش هم یه اسمس به معدی بدین و به تفکیک بهش اعلام بکنید، بگی برای سال فلان اینقدر بدهی داری، مثلا عمل کردت، ارزش افزودت، به ریز بهش بگین، توی پنلش هم بهش بگین. بعد آقای معدی شما 10 روز فرصت داری از اعلام بدهی مالیاتی بیای پرداخت کنی یا تقسیط کنی. بعد از اینکه این کارو کردی 3 روز کاری فرصت داره ممیز که بیاد اینو صادر بکنه. اما اگه ظرف اون 10 روز پرداخت نکنی یا تقسیط نکنی، حوزه مالیاتی میاد اعلام میکنه به اون مرجع قانونی که آقا ببخشید ایشون بدهی داره تسویه نکرده، من نمیتونم صادر کنم اینو. بعد تمام این فرایندم نوشته برای معدی، بعد اس ام اس بره. من یه پرانتز اینجا باز بکنم. یه مصوبه هیئت وزیران داریم که براتون گذاشتم توی این جزوه. کی صادر شده؟ 9/12/1402. خب من عینشو میخونم، دقت کنید. میگه دستگاه‌های استعلام شونده مثل سازمان مالیاتی موظفند ظرف مهلت 15 روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند. در مواردی که دستگاه استعلام شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای 2 هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. اعلام نظر دستگاه استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر به منزله تایید است. یعنی شما فکر کن که بانک میاد استعلام میگیره، اگر سازمان مالیاتی ظرف 15 روز و اون 2 هفته هم حالا بهش اضافه بکنید جواب ندهد، بانک خودش میتونه رسماً اقدام بکنه. یه بخشنامه دیگه هم صادر شد، بخشنامه 130-201 کی 7/2/1401. یه 4 تا مورد هم این اومد اضافه کرد، در واقع رفع ابهام کرد. اومد گفتش که اولا اون بخشی از مالیات معدی که تو جریان رسیدگی، توی جریان تشخیص هیئت‌های حل اختلاف بدوی و هنوز قطعی نشده، آقا گواهیشو بهش بدین. نکته دوم میگه این 3 روز کاری رو رعایت بکنید ممیزین عزیز از تاریخ وصول استعلام. مورد سوم میگه که زمانی که یک نفر میخواد بره مجوزشو تمدید بکنه یا اصلا بگیره، این نباید باشه که منوط کنی تا اول پرداخت کنین حق تمر رو، چون میدونید یه حق تمر یه عدد خیلی کوچیکی داره. میگه حتما باید پرداخت کنی تا ما اینو بهت بدیم، گواهی رو بهت بدیم. یا آقا این تخلفه. نه خیر، اینطوری نیست. مورد چهارم هم همون بحث ارزش افزوده است. ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اومد تسری پیدا کرد به ماده 186. یعنی چی؟ یعنی از 10/10/1400 به بعد بدهی های ارزش افزوده هم تو بحث ماده 186 جاری و ساری است. یه موضوع جدید اومده، اینم خیلی جالبه. نمیدونم میدونید یا نه، یه قانون هست به اسم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 24/7/1400 تصویب شده. الان ممکنه بگید چرا ربطی به موضوع ما داره. یه ماده 71 مکرری که جدیداً الحاق شده، یعنی 6/4/1402 الحاق شده به این قانون، یه چیز جالب میگه. من میخونم، گوش کنید. میگه در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون که میگم کیا هستن، دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیر جاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل 50% بدهی مذکور این تسهیلات را پرداخت کنند. یعنی اومد یه آپشنی داد به متقاضیان این قانون که آقا شما 50% هم بدی اوکیه. حالا این یه دستورالعملی داره، دستورالعمل بند ب ماده 71 مکرر این قانون 24/8/402 اصلا اومد. میگه منظورم از تسهیلات، ماده 1ش میگه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکنه. متقاضی منظورم کیان؟ این 4 تان. 1. اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج. 2. اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه فرزند. 3. اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن. 4. سرپرست خانواده های دارای فرزند زیر 20 سال که میخوان این تسهیلات خرید، ساخت، جواله اینا رو بگیرن. حالا شاید بپرسین این بدهی غیر جاری که گفتی منظور چیه؟ داره تعریف میکنه. میگه مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته است. این برای بانکاست. میگه اگه داشته باشی من همچنان 50%شو اگه بتونی بری پرداخت کنی من اوکی ام، اینو بهت میدم. یه ماده 2 هم داره، من دیگه اینجا تکرار نمیکنم، متنشو برای شما گذاشتم اگه دوست داشتید برید نگاه کنید، چیز جالبیه. و اما رسیدیم به ضوابط اجرایی تبصره که ماده 186 که بسیار مهمه، که در قالب بخشنامه 241671/3391 صادر شده. من آخرین اصلاحات رو خدمتتون عرض میکنم. ماده 1 میگه اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکا و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، حالا برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل 65% سقف نصاب معاملات و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل 35% سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت 1 سال شمسی مشمول مقررات تبصره‌ای که ماده 186 قانون مذکور می باشد. ممکنه بگید اصلا ما کلن نفهمیدیم چی شد. بگید من خیلی ساده به شما بگم. اومدن یه کاری کردن، گفتن آقا هر کی میره وام بگیره با هر رقمی که ما نگیم دیگه اذیت نکنین ملتو، برو حتما بدهی قطعی مالیاتی نداشته باشی، این حرفا نه، یه سقفی بذاریم، یه کفی بذاریم. اومدن ساز و کار بهش دادن. میدونی چی میخوام بگم؟ که البته این ساز و کاره هر چند وقتی رو ممکنه عوض بشه ها. مثلا همین 65% و 35% از 27/10/1402 به بعد اومد، قبلش یه داستان دیگه اصلا بود. حالا منظورم اینه که این مدام ممکنه تغییر پیدا بکنه. پس اومد ملاک رو گذاشت روی معاملات. خب ما میدونیم که هر سال هیئت وزیران میاد چیکار میکنه؟ در راستای تبصره که ماده 3 قانون برگزاری مناقصات میاد میگه ببین امسال یعنی سال 1403 نصاب معاملات کوچک تعریف کرده. میگه معاملاتی که مبلغ معامله حداکثر تا سقف 210 میلیون تومان باشه، معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ معامله بیش از 210 میلیون تا 2 میلیارد و 100 باشه، معاملات بزرگم از 2 میلیارد و 100 بالاتر. تا اینجا قبول؟ خب حالا بیم حساب کتاب بکنیم. مگه اشخاص حقوقی نگفت 65% سقف نصاب معاملات متوسط؟ درسته؟ پس ما میگیم 2 میلیارد و 100 ضرب در 65% میشه 1 میلیارد و 365 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی در سال 1403 یک شرکتی بخواد تسهیلات بگیره تا 1,365,000,000 تومان نیازی به این گواهی وجود نداره، فقط صورت های مالی رو باید ببره. برای اشخاص حقیقی خب این 2,100,000 زد برای 35% میکنیم میشه 735,000,000 تومان. یعنی یه شخص حقیقی وام بخواد بگیره امسال یعنی 403 تا 735,000,000 تومان نیازی به این داستانا نداره، نیازی به گواهی نداره. یه نکته همینجا بگم، سازمان مالیاتی یه بخشنامه صادر کرده بود 295/65، خب یه جمله ای آورده بود که این ابطال شد. جملهش این بود ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانتنامه های بانکی ام از ارزی یا ریالی. اومده بود تو این بخشنامه گفته بود اینم مشمول مفاسه حساب همین ماده 186 که هیئت عمومی دیوان رأی داد گفت ناخیر آقا مشمول اون نیست، باطلش کرد، که براتون گذاشتم اگه خواستید برید نگاه کنید. یه بخشنامه دیگه هم با صادر کرد 3 سال بعد 298/102 دوباره اونجا تعهدات رو آورد که دوباره دیوان باطلش کرد. پس در نتیجه تعهدات مثل گشایش اعتبارات اسنادی یا اصلا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مشمول این گواهی نمیشن. ماده 2 این ضوابط اجرایی میگه این بانکه، این مؤسسه اعتباریه، قبل از اینکه اصلا تسهیلاتو بخواد بده یه نسخه از صورت‌های مالیش رو که گرفته باید بفرسته به اداره امور مالیاتی، حالا یا محل شغل یا محل اقامتگاه قانونی اون شخص. اینو چرا دارم میگم؟ خیلی ها رو من دیدم متاسفانه برای اینکه بخوان وام بگیرن صورت‌های مالی به بانک میدن و الکی سود ابراز میکنن. خب این یه نسخش بره سازمان مالیاتی، این به نظر شما دچار مشکل نمی‌کنه اون شخص رو؟ والا من که زیاد دیدم دچار مشکل کرده. ماده 5 میگه این گواهی که صادر میشه از تاریخ صدور برای یک سال معتبره. و ماده 6 میگه که اونایی که میخوان تسهیلات بانکی بگیرن برای خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی فقط هم اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهند شد. ماده 7ش میگه یکی میاد میگه من تو منطقه آزادم، من تو منطقه ویژم، من تو منطقه کمتر توسعه یافتم، مثلا ربطی نداره. یعنی این ماده 186 این گواهیش منظورمه، اصلا ربطی به لوکیشن نداره که. پس شما هم مشمول این گواهی هستید. ماده 8 میگه اگه خدایی نکرده شعبه بانک یا در واقع مؤسسه اعتباری این گواهی رو نگیره و وام بده، تسهیلات بده، تخلف کرده و باش برخورد میکنیم ما. و آخرین مورد، یه بخشنامه بانک مرکزی اومد بیرون که 26/7/1403 سه تا بند داره، در واقع اومد رفع ابهام کرد. بند اول اومد گفتش که اگه یه شخصی تا یک سال شمسی بیا تسهیلات بگیره، اگر که مبلغ تسهیلاتش بالاتر از اون مبلغی بود که به شما گفتم، هم 735 میلیون اون عدد برای اشخاص حقوقی، بالاتر از اون بود باید شما درخواست مفاسا بدید. بند دو میگه ببین این قوایی که صادر میشه فقط برای هر فقره تسهیلاته و برای یک ساله. بند سه فکر کنید میگه رستگار اومد 10 بار خواست تسهیلات بگیره. خب میگه مؤسسات و بانک‌ها مکلفند از مقطعی که مجموع مبالغ تسهیلات اعطایی به این شخص از اون رقمی که ما گفتیم بالاتر رفت، بابت هر فقره تسهیلات اعطایی به اون شخص بیاد گواهی رو اجرا بکنه. و داره تکمیل میکنه جملهشو، میگه پس در مقطع استعلام گواهی همین تبصره که ماده 186، مبلغ هر فقره تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع تسهیلات پرداخت در یک سال ملاک عمله و اومد رفع ابهام کرد. و تمام. من میدونم ممکنه خیلی سوالای دیگه براتون به وجود اومده باشه، میتونید پایین این در واقع پادکست بفرستین سوالاتتون رو، ما در حد توانمون جواب میدیم. و خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم، بتونیم با هم مسائل مالیاتی رو با هم چالشی حلش بکنیم. و اگر نکته‌ای بود، مسئله‌ای بود، برام ارسال بکنید تا انشالله بتونیم با هم رشد بکنیم. خیلی متشکرم. همچنان همراه پادکست آقای مالیات باشید.